با سلام و روز بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه. نشست امروز مؤسسه فرهنگی و هنری شهر کتاب راجع به آخرین اثر اروین یالوم با عنوان مسئله مرگ و زندگی است. کتابی که تفاوت زیادی با کتاب‌های قبلی اروین یالوم داره و همراه با همسرش مریلین این کتاب رو نوشته. در واقع زمانی که مریلین متوجه میشه به بیماری سرطان مغز و استخوان مبتلا شده، تصمیم میگیره این کتاب رو به عنوان آخرین کتاب خودش بنویسه. و به اروین یالوم هم اصرار داره توی نوشتن این کتاب همراهش کنه. پس یکی در میان شروع به نوشتن فصل‌های کتاب میکنن، از احساساتشون میگن، سختی روزهایی که پشت سر میگذارن، اینکه به شدت نگران از دست دادن همدیگه هستن. تصور از دست دادن مریلین انقدر برای اروین یالوم سخت و طاقت فرساست که حتی به این فکر میفته همراه با مریلین خودکشی کنه. اما به دلایلی که توی کتاب میگه از این کار پشیمون میشه. و من تلاش داره به مریلین یادآوری کنه از زندگی که یک محبت تکرار نشدنیه به راحتی دست نکشه و به مبارزه با بیماریش ادامه بده. اما با گذشت روزها مریلین کم کم بیماریش خیلی شدید میشه و دست از مبارزه با بیماری میکشه. یکی دیگه از مسائلی که رفتن مریلین رو برای اروین یالوم خیلی سخت میکنه اینه که خودش به خاطر بالا رفتن سن دچار ضعف حافظه شده و خیلی از رویدادها و اشخاص رو به یاد نمیاره و در واقع این مریلین هستش که براش اینها رو زنده نگه داشته. مسئله اضطراب مرگ رو با ما در میون میذارن، اینکه هر کدوم به چه نحوی با این مسئله روبرو هستن. مریلین اضطراب مرگ کمتری رو تجربه میکنه و دلیلش رو هم طبق آموزه های اروین یالوم این میدونه که زندگی خوبی داشته و حسرت کمی توی زندگی براش به جا مونده. اما اروین یالوم اضطراب مرگ زیادی رو تجربه میکنه و با روانکاوی که خودش توی کتاب انجام میده ریشه های این مسئله رو توی کودکیش پیدا میکنه. این کتاب 36 فصل داره، اما حدود 20 فصل از کتاب که پیش میره بیماری مریلین انقدر سخت و طاقت فرسا میشه که دیگه تصمیم میگیره با مساعدت پزشکی خودکشی کنه و از دنیا میره. با رفتن مریلین، اروین یالوم با سخت‌ترین و تاریک‌ترین روزهایی که در تمام زندگیش باش مواجه بوده روبرو میشه. فقدان عزیزی که 65 سال عاشقانه در کنارش بوده براش خیلی سخت و طاقت فرساست. خودش این مسئله رو میدونه که به زمان نیاز داره. حداقل 1 یا 2 سال باید بگذره تا به نبود مریلین عادت کنه و به زندگی قبل برگرده. برای بهتر شدن حالش شروع میکنه به مطالعه کتابهایی که خودش نوشته. مثلا درمان شوپنهاور رو مرور میکنه. و نکته جالبی که موقع خوندن این کتاب ها بهش میرسه اینه که چقدر بعضی از اشخاص و رویدادهای کتاب به زندگی و شخص به زندگی و اتفاقهای خودش در واقع نزدیک هست. من یه بخشی از کتاب رو انتخاب کردم از فصل 17، میخوام براتون بخونم. مراقبت بیمارستانی. نوامبر، بیمارستان. این واژه‌ای است که همواره برایم آخرین نفس‌های بیمار در حال مرگ را تداعی می‌کند و حالا خودم با تیم بیمارستان قرار ملاقات می‌گذارم. هنوز راه می‌روم، هنوز خودم حمام می‌کنم، هنوز هم می‌خوانم و می‌نویسم. هنوز با عیادت‌کننده‌ها مکالمه قابل فهمی دارم. به رغم خستگی مداوم همچنان سرپا هستم. ملاقات با دکتر پی، پزشک بیمارستان میشن، دلگرم‌کننده است. او فوق‌العاده خوش‌صحبت، آگاه و غم‌خوار است. همچنین تجربه زیادی در مراقبت از بیماران در حال مرگ دارد و ترتیبی می دهد که درد آنها از طریق انواع داروها و سایر روش‌های درمان از جمله مدیتیشن و ماساژ تا حد امکان تسکین یابد. اگر درد قابل تحملی نداشته باشم فکر کنم بتوانم با قدرت و اندکی منزلت تا آخر ادامه بدهم. علاوه بر این به او اعتماد زیادی دارم. او شخصا به مرگ حدود 100 بیمار کمک کرده و به هم اطمینان داد که مراقب همه چیز خواهد بود. از اینکه خودم را به دست او سپردم احساس راحتی و دلگرمی می کنم. ما همچنان با پرستار و مددکار اجتماعی که پرونده مرا دنبال خواهند کرد ملاقات کرده ایم. از حالا به بعد پرستار هفته 1 بار می آید و به هم سر می زند تا ببیند بیماریم چطور در حال پیشرفت است. او نیز بسیار آگاه و غمخوار است و من از فکر ملاقات‌های هفتگیش احساس آرامش می‌کنم. من حتی تماس تلفنی از عضو داوطلب تیم بیمارستان داشتم که پیشنهاد کرده به خانه آمده و ماساژم بدهد. از آنجایی که من عاشق ماساژ هستم، بدون معطلی قبول کردم و قرار ملاقاتی گذاشتیم. مشتاقم کسی را که داوطلب رایگان مراقبت بیمارستانی شده ببینم. تقریبا خجالت‌آور است که این همه توجه نسبت به این جسم 87 ساله‌ای رو به مرگ شود. در حالی که از بسیاری افراد هیچ مراقبتی نمی شود. مردم از جمله ایب توانایی حفظ آرامشم را تحسین می کنند. بله، در کل احساس آرامش میکنم. فقط گاهی اوقات در خواب درد و رنجم ظاهر میشود. اما در کل این واقعیت را پذیرفتم که به زودی خواهم مرد. ممنون از توجه شما. تشکر ویژه میکنم از آقای محمد خانی و همکاران عزیزی که زحمت کشیدن و این نشست رو برگزار کردن. پیروز و سربلند باشید.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. با عرض سلام و احترام، من رضا اسدپور هستم، دکترای عرفان و عضو هیئت علمی دانشگاه. از طرف شهر کتاب از بنده خواسته شده که دقایقی در خصوص آخرین کتاب اروین یالوم، مسئله مرگ و زندگی است، که توسط خانم زهرا ابراهیمی ترجمه شده و توسط نشر کتاب پارسه به چاپ رسیده، دقایقی سخن بگم. البته این کتاب در واقع با همراهی مریلین یالوم، همسر اروین یالوم نوشته شده، محصول مشترک این زوج دانشمند و نویسنده است. درباره اروین یالوم که در ایران به اندازه کافی مشهور هست نیازی نیست که سخنی بگیم و کتاب‌های مهم او که به زبان فارسی ترجمه شده و بارها به چاپ رسیده، روان درمانی اگزیستانسیال که کتاب خیلی مهم او هست و رمان‌هایی که در واقع به همون مسئله درمانگری اگزیستانسیال میپردازه، مثل وقتی نیچه گریست، دروغگویی روی مبل، خیره به خورشید یا غلبه بر هراس مرگ، مسئله اسپینوزا، درمان شوپنهاور، مامان و معنای زندگی و کتاب‌های دیگری که به زبان فارسی منتشر شده و در ایران کاملا شناخته شده است. اما این کتاب که آخرین کتابی است که از اروین یالوم و همونطور که گفتیم همسر فریخته او مریلین یالوم نوشته شده و به شرح حال روزهای آخر زندگی همسر او میپردازه. کتاب خیلی جالبی هست و یک تفاوت خیلی مهمی با دیگر آثار یالوم داره. در آثار دیگر اروین یالوم به عنوان یک روان درمانگر، یک روان پزشک، یک روانشناس اگزیستانسیال تلاش میکنه که از همه تجربه های خودش استفاده بکنه و در قالب داستان بتونه به درمانگری بپردازه و بیشترین دغدغه او در آثارش مسئله مرگ هست و اضطراب مرگ و مواجهه با مرگ. در واقع در کتاب‌های پیشین او در نقش یک استاد، یک پزشک، یک راهنما، راهبر و درمانگر ظاهر میشه و انصافاً خوب از پس این نقش برآمده. اما در این اثر او خودش رو مواجه میبینه با همون مسئله‌ای که سالها در اون خصوص فکر کرده و قلم زده، یعنی مرگ و اضطراب مرگ. این کتاب 35 فصل داره و در واقع قرار میشه که یک فصل رو یالوم بنویسه و یک فصل رو مریلین همسر اون. پیشگفتاری که اونها می نویسن با این مسئله شروع میشه که مریلین در سال 2019 به سرطان مغز استخوان مبتلا میشه و استفاده از شیمی درمانی باعث سکته مغزی او میشه و او که میدونه که فرصت زیادی برای زیستن نداره، به یالوم پیشنهاد میکنه که کتابی رو با هم بنویسن و در واقع روزهای سخت پیش رو ثبت بکنن، در حالی که 65 سال از زندگی مشترک اونها میگذره و این گونه نگارش کتاب آغاز میشه. فصل‌های فرد رو در ابتدا اروین یالوم می نویسه و فصل‌های زوج رو همسر او مریلین. فصل اول تحت عنوان جعبه حیاتی اینگونه آغاز میشه که اروین میگه که به خاطر مشکلاتی که در ضربان قلب داشته، یک جعبه تنظیم کننده ضربان قلب در سینه او جراحی میشه و همین باعث میشه که او با یک آرامشی به زندگی خودش ادامه میده و گویی که وحشتی از مرگ نداره و زندگی رو کامل و بی حسرت میدونه. و به این جمله نیچه اشاره میکنه که بسیاری چه دیر میمیرند و اندکی چه زود، به هنگام بمیر، آنچه کامل شده و رسیده و پخته خواهان مرگ است. مرگ والدین خودش رو یادآوری میکنه و از احوال مریلین میگه و رنجهایی که داره میکشه به سبب این بیماری و شیمی درمانی و درمانهای دیگه، و اینکه مریلین میگه دیگه دلش نمیخواد که زندگی بکنه. و اینجا ما با یک پیشنهاد عجیبی مواجه میشیم، پیشنهاد پایان دادن به زندگی مریلین به کمک پزشکان طبق قانون کالیفرنیا. و اروین اینگونه با همسر خودش صحبت میکنه که نمیتونم تحمل بکنم به خاطر من با درد و رنج زندگی کنیم، و از طرفی آرامش خودش رو به خاطر همون جعبه فلزی درون سینه‌اش میدونه، برای اینکه میگه من میدونم که مرگ من سریع و ناگهانی خواهد بود و رنج زیادی نخواهم کشید. در فصل بعدی مریلین از علیل و زمینگیر شدن خودش میگه، از مصائب شیمی درمانی میگه و اینکه آیا زندگی ارزشش رو داره، من که 87 سالمه آیا میارزه که با این رنجها زندگی بکنم. و بعد بحث فکر درخواست خودکشی کمکی از پزشک رو مطرح میکنه، ولی باز با خودش دغدغه داره، اینکه زندگی من با زندگی دیگران ارتباط داره و آدم برای دیگرانه که زنده میمونه. فکر میکنه به این که 15 سال محفل ادبی در خونه خودش داشته، 4 فرزند داره، چند نوه داره، و دلگرمی که از دعای دوستان خودش داره. و جالبه که دوستانی که پیروان ادیان مختلف هستن، نام میبره، یهودی، مسیحی، مسلمان، ولی خودش اعتراف میکنه، میگه هرچند که من فرد با ایمانی نیستم، اما این دعاها به من آرامش میده. و البته باز میگه که من و ایرو که فرهنگ یهودی داریم ولی اعتقادی به هوشیاری پس از مرگ نداریم، ولی با این حال کلام کتاب مقدس به من قوت قلب میده و یادآوری مرگ پدر و مادر خودش و دوستان و همکاران خودش رو داره. و این نکته جالبی هست که این زوج که هر دو در فرهنگ یهودی رشد میکنن، ولی در ادامه به خاطر نحوه زیست و دیدگاه خاص خودشون، باور به دنیای پس از مرگ بر اساس اعتقاد ادیان ندارن، اما باز دغدغه مرگ، استراب مرگ و این پرسش که آیا حیات میتونه ادامه داشته باشه یا نه، به شکل‌های مختلف ذهن این زوج رو درگیر میکنه. در ادامه باز خود یالوم از مرگ دوستان خودش یاد میکنه، خاطرات گذشتش رو به یاد میاره، و همینطور مریلین از اینکه خانه خودش رو که سالها در اون زیسته، وسایل یادگاری که در منزل داره، حدود 4000 کتابی که داره، و اینکه با مردن او داستانهایی که هر کدوم از این یادگاری ها دارن عملاً از بین میره. اروین به بازنشستگی خودش فکر میکنه و اینکه قرار ملاقاتهاش رو فراموش میکنه، با اینکه به کار خودش به شدت دلبسته است، علاقمند هست، ولی احساس میکنه که دیگه وقت بازنشستگی او شده. در این فصل ها ما با در واقع این دغدغه ها و استراب ها مواجه هستیم. این زوج میدونن که دارن به پایان زندگی نزدیک میشن و البته مریلین خیلی نزدیکتر به خاطر شرایطی که داره، و اروین امید بیشتری به زیستن داره، از ترس و حسرت ندیدن نوجوانی نوه‌های خودش مریلین دچار اندوه هست، مقالات گذشته خودش رو بازخوانی میکنه، به لحظه های خوشایند زندگی خودش فکر میکنه. در فصل هفتم اروین بار دیگر خیره به خورشید نگریستن رو مطرح میکنه، چون میدونیم خیره به خورشید نگریستن یا غلبه بر وحشت از مرگ یکی از کتاب های مهم او بود که چند دهه پیشتر نوشته بود و رجوع میکنه به این کتاب. به خودکشی کمکی داره فکر میکنه و پایان دادن به زندگی با موافقت کتبی دو پزشک البته برای مریلین. به در واقع عشق خودش به مریلین بعد از 73 سال اعتراف میکنه و از او همچنان ستایش میکنه و فکر به این که با همدیگه بمیرن، فکر میکنه که من هم به زندگی خودم پایان بدم و به همین خاطر باز به رمان مسئله اسپینوزای خودش گریزی میزنه و درباره آخرین روزهای شخصی که با کپسول سیانور مأمور اعدام خودش رو فریب میده به اون دوباره توجه میکنه، ولی میگه که تأثیر خودکشی من بر فرزندان من، بر دوستان من، بر بیمارانم چه خواهد بود و آیا خودکشی من خیانت به بیمارانم نیست که سالها تلاش کردم که اونها رو از این کار باز دارم و خودم دست به چنین کاری بزنم. و اعتراف میکنه که پروژه مشترک نوشتن این کتاب با مریلین در واقع اکسیر زندگی او هست و سعی میکنه با بازخوانی کتاب خیره به خورشید نگریستن اون استراب مرگ در بیماران رو حالا در خودش ببینه و به درمان خودش بپردازه، در حالی که دچار ضعف حافظه شده. به علاقه خودش به فلسفه دوباره توجه میکنه و اینکه در دوره رزیدنتی خودش در یک دوره کارشناسی یک ساله فلسفه غرب شرکت کرد و چقدر فلسفه به او کمک کرد و در مواجهه با مرگ در همون روان درمانی وجودی یا اگزیستانسیال چقدر به مسئله استراب به مرگ توجه کرد، ولی حالا خودش رو در واقع گرفتار این امواج غرق کننده میبینه. در ادامه مریلین از اندوه تصور تنهایی ایرو پس از مرگ خودش میگه و فکر میکنه دیگه باید با دوستان خودش خداحافظی بکنه. یک ایمیل مشترکی به 50 دوست خودش میفرسته و فکر میکنه که سالها به مرگ اندیشیده همراه با ایرو و اعتراف میکنه که من ظاهرن آرامش دارم اما در زیر اون باز من هم وحشت زده هستم. رویاهایی میبینه که به شکلی استراب مرگ در این رویاها خودش رو نشون میده. اروین بهشت واقعی رو در کنار همسر بودن و زیستی عاشقانه میدونه و باز به کتاب خیره به خورشید نگریستن خودش ارجاع میده، بحثی که درباره اپیکور داشته و سه برهانی که اپیکور بر عدم ترس از مرگ آورده رو برای خودش بازخوانی میکنه که به نوعی به خودش آرامش بده. بحث موج زدن اعمال و اندیشه های شخص بر دیگران رو مطرح میکنه و اینکه نقش مریلین در به یاد آوردن خاطرات سفرهای گذشته او چقدر نقش مهمی هست. و بر اساس همون کتاب خاطره ملاقات با دو استاد پیش از مرگشون رو دوباره برای خودش تداعی میکنه، ولی ذهن اونها بیشتر درگیر این هست که آیا در نهایت خودکشی با مساعدت پزشک صورت بگیره یا نه. حال مریلین بدتر و بدتر میشه، حالت تهوع داره، عوارض ناشی از شیمی درمانی و درمانهای دیگه او رو ضعیفتر و ضعیفتر میکنه، جوری که احساس بدبختی و آرزوی مرگ بدون درد و رنج رو داره. ولی بیشترین نگرانی که داره ندیدن عزیزانش هست، ولی فکر میکنه کم کم این نگرانی هم داره کمرنگ تر میشه و میگه که دو چیز در نوشته های ایرو که در نگرش هم به مرد تأثیر گذار بوده، یکی زندگی نکردن هست، یعنی حسرت در زندگی نداشتن، و دوم همون جمله مشهور نیچه که به هنگام بمیر. و اینجوری سعی میکنه به خودش آرامش بده، اشیاء لباسهای خودش رو به اطرافیان ببخشه و خودش رو برای سفر ابدی آماده بکنه. شمارش معکوس و پرتنشی آغاز میشه. رویاهایی که این زوج دارن رویاهایی است که نشون دهنده استراب هر دوی اینها از مرگ، از جدایی هست. تا اینکه در فصل 12 غافلگیری کامل اتفاق خوبی برای مریلین رخ میده و کتاب زیبای تحت عنوان نامه هایی به مریلین که 30 نامه توسط اعضای محفل ادبی هست که سالها با او همراه بودن، نامه های محبت آمیزی در قالب یک کتاب به او هدیه میشه که در یکی از این نامه ها یکی از دوستدارانش جمله بگذار شب بیاید از شعری از جن کنیون رو برای او نقل میکنه که مریلین میگه این شعر چقدر با وضعیت زندگی اکنون من سازگار است و بخشی از این شعر رو نقل میکنه که بگذار باد فروکش کند، بگذار درون آلونک تاریک شود، بگذار شب بیاید، بگذار بیاید همانطور که خواهد آمد و نترس، خدا ما را ناراحت نمیگذارد، پس بگذار شب بیاید. کم کم به اواخر در واقع روزهای حیات مریلین نزدیک میشن. رویاهای مریلین، حالت درد و تهوعی که داره، از اون طرف رنجهایی که اروین داره و اینکه آرزو میکنه کاش به جای مریلین بوده، و در واقع روش درمانی داروی مریلین پاسخ نمیده و پزشکان پیشنهاد میکنن که دیگه فقط باید داروهای تسکینی تجویز بشه. مریلین که از این مسئله مطلع میشه و میدونه دیگه آخرین روزهای حیاتش هست، یک قاعده جدیدی رو برای خودش تعریف میکنه و اون اینه که روی خودت و نیازهای روزانه‌ات تمرکز کن، وقتی آن رسیده که بگذاری باقی دنیا از خود مراقبت کنن. و باز به عدم اعتقاد به زندگی پس از مرگ خودش اشاره میکنه و میگه در نهایت من به یک ادغام مجدد در کیهان معتقد هستم. فکر میکنه که چگونه آخرین خداحافظی رو با دوستانش داشته باشه، جعبه های یادگاری رو برای بچه هاش بذاره و آخرین ملاقاتی که با پزشک دارن فرصت 2 ماهه رو تا مرگ به اونها گوشزد میکنه. با خودش اینگونه زمزمه میکنه که تاوان تمام گناهان یا اشتباهات زندگیم رو پرداختم، به اندازه کافی رنج جسمی کشیدم و اینگونه اعتراف میکنه که دیگه واقعا میلی به تداوم این زندگی پر درد و رنج نداره. از اون طرف دغدغه های اروین هم خیلی جالب هست و اینکه فکر به این که من این قرص های خودکشی رو باید خورد کنم، معجونی درست بکنم و به مریلین بدم، بسیار برام دردناکه و باز فکر به خودکشی همراه با مریلین به سراغ اون میاد. در نهایت اونها روزهای آخر رو با همین دغدغه ها و رنج ها سپری میکنن. درد مریلین خیلی بیشتر میشه، درد کمر حاصل از شکستگی مهره ها، و به همین خاطر روزهای آخر با مورفین او رو بیشتر در حالت خواب نگه می‌دارن. مریلین آخرین نوشته‌های خودش رو در واقع 2 فصل آخری که توان داره که بنویسه، در فصل 17 سعی می‌کنه که به مشاهده مرگ در تاریخ اندیشه بشر، مرگ در تاریخ مصر باستان، نظر فلاسفه یونانی درباره مرگ و زندگی، نظر مارکوس اورلیوس و دیگران رو داره بررسی میکنه و همچنین دیدگاه مسیحیت رو، و میگه که من از مرگ هراسی ندارم، غم و اندوه مدام جدایی از عزیزانم را احساس میکنم، با وجود تمام رساله های فلسفی و با وجود تمام تضمین های پزشکی هیچ درمانی برای این حقیقت ساده وجود ندارد که ما باید یکدیگر را ترک کنیم. و در آخرین فصل، یعنی فصل 19 که توسط مریلین نوشته میشه، کتاب‌های فرانسوی خودشو که بسیار بهش علاقمند بود به یک دوستی هدیه میکنه که مورد استفاده دیگران قرار بگیره. قفسه های خالی کتاب ها رو میبینه و احساس خلأ عظیمی میکنه، اما امیدواره که دیگران بتونن از اون کتاب ها بهره مند بشن و از پیشنهاد چاپ کتاب پیش رو، یعنی همین کتاب مسئله مرگ و زندگی است که توسط انتشارات سنفورد صحبت شده یاد میکنه و تمام میشه. در واقع این فصل 19 آخرین فصلی است که مریلین مینویسه و دیگه بعد از اون توانی برای نوشتن نداره. از اینجا اروین یالوم هست که فصول بعدی رو ادامه میده. در روزهای پایانی زندگی همسرش خاطرات گذشته خودشون رو مرور میکنه، از خانواده خودش و مریلین میگه، از پدر و مادرشون که از شهرهای یهودی نشین روسیه به آمریکا مهاجرت میکنن، از خاطرات کودکی خودش در محله سیاه‌پوستا و اون بحث یهودی ستیزی میگه، و از اضطراب‌های کودکی خودش و اینکه کودکی مریلین به مراتب آرامتر از کودکی او بوده. در فصل 21 که تحت عنوان مرگ از راه میرسد، شرح حال چگونگی مرگ مریلین هست و اینکه در نهایت پزشک میاد و از اون میپرسه که چی میخوای و اون میگه من واقعا زندگی رو نمیخوام، میگه مطمئنی؟ با آخرین توانش میگه بله، و در نهایت اون داروهای مرگ رو در لیوانی حل میکنند و به اون میدن و طبق قانون کالیفرنیا باید بیمار خودش با اختیار و به دست خودش چنین بکنه و آخرین توانی که داره مریلین در برابر چشمان بغض‌زده همسر و فرزندانش مینوشه و اروین یالوم میگه که من بالای سر او بودم و شاهد نفس کشیدن‌های عمیق او بودم، بعد از 14 نفس دیگه نفس نمی‌کشه و میگه خم شدم تا پیشانیش را ببوسم، بدنش سرد شده، مرگ فرا رسیده بود، مریلین عزیزم دیگر نبود. از اینجا به بعد کتاب رو اروین یالوم به تنهایی ادامه میده، از تجربه بعد از مرگ میگه، از مراسم خاکسپاری، از احساس تنهایی و اون افکاری که به سراغش میان، ذهن وسواسی، و جالبه که میگه بارها صحنه هایی از کشتار وحشتناک دانشجویانی که توسط تانک های ارتش در یک دوره تاریخی صورت میگیره اون مدام به ذهنش میاد و کابوس هایی که داره، کابوس هایی که میبینه، سوگ نوشته های از فرزندان برای مادر در این فصل نقل میشه. فصل بعد رو که 40 روز بعد از زندگی مریلین هست شروع به نوشتن میکنه، زندگی بزرگسالی مستقل و جدا و نگران از این که این کتاب اگر تمام بشه چه بکنم، یعنی احساس میکنه حالا با نگارش این کتاب داره به حیات خودش ادامه میده، انگیزه ای داره، اما اعتراف میکنه که مرگ مریلین برای هر دوی ما به نوعی رهایی و تسکین بود. از تنهایی های خودش در خانه میگه، از یادگاری های مریلین، سعی میکنه که درباره افراد دیگری که عزادار شدن مطالعه بکنه. دوچار یک سری خیالات ذهنی میشه که برای خودش عجیب هست. مثلا 45 روز بعد از مرگ همسر میگه دوچار فکر و ذهن وسواسی شدم و یک وسواس تازه، افکار اغوا کننده از زنان به سراغش میاد که برای خودش باعث شرمساری و احساس میکنه که یک جوری داره نسبت به مریلین بیوفایی میکنه. شروع میکنه به مطالعه درباره تمایلات جنسی بعد از سوگ و برای خودش هم عجیب هست. 48 روز بعد از مرگ مریلین وقتی مینویسه میگه دچار بیمنطقی ذهنی هستم و به کتاب درمان وجودی خودش رجوع میکنه و اون چهار عامل مهمی که در اون کتاب ذکر کرده بود، مرگ، آزادی، انزوا و معنای زندگی رو دوباره برای خودش بازخونی میکنه. 50 روز بعد از مرگ همسر از یک نوع بی‌حسی میگه، بهت زده و بی‌حس هست. اما جالبه که دوباره روی میاره به نوشته های پیشین خودش، یاری گرفتن از شوپنهاور. 60 روز بعد ابتدا شروع میکنه به خوندن رمان، ولی بعد میگه رمان‌های خودم رو دوباره بازخوانی میکنم و 4 رمان خودش رو انتخاب میکنه: وقتی نیچه گریز، درمان شوپنهاور، دروغوی روی مبل و مسئله اسپینوزا. و خاطرات نگارش این رمان‌ها رو به یاد میاره که میگه نقطه اوج حرفه من بوده و مطالعه درمان شوپنهاور براش درمانی تأثیرگذار هست. از جمله های این کتاب حیرت میکنه و میگه من اونها نوشتم. البته نگاه انتقادی هم به برخی از عبارت های این کتاب خودش داره. بخش های از خاطرات خودش رو در دوره درمانگری های خودش به یاد میاره و هر شب پیش از خواب با خوندن رمان های خودش رو مشغول میکنه. 63 روز بعد از مرگ مریلین در واقع دچار افسردگی و ناامیدی هست. از عدم تمایل خودش به ادامه زندگی میگه، اما میگه احتمال خودکشی برای من نیست. باز توجه میکنه به زنانی که بعد از مرگ مریلین با او تماس گرفتن و اینگونه با خودش کنار میاد که اعتقاد به این که مثلا زنان 67 ساله به سراغ یک پیرمرد 88 ساله بیان توهم محضه و میگه من در مرحله انکار هستم و این از ساده لوحی من هست و از خودم متعجبم و نیرویم که این انکار رو پیش میبره استراب مرگ هست، چیزی که من سالهاست در آن کاوش کردم. جالب اینجاست که شخصی که سالها درمانگر استراب مرگ هست خودش رو عاجز میبینه و دوباره به نوشته های خودش برمیگرده و سعی میکنه با اونها به خودش تسکین بده و خودش رو درمان بکنه و البته موفق هم میشه. کم کم سعی میکنه ارتباطات خودش رو بیشتر بکنه. در یک مراسم شامی که در واقع بیوه ها از او دعوت میکنن شرکت میکنه، با دوستان خودش و همکاران خودش ارتباط برقرار میکنه، با پسر شطرنج بازی میکنه، سعی میکنه دوباره به روال عادی زندگی برگرده. اما 90 روز بعد از مریلین همچنان خودش رو بلا تکلیف میبینه. این که فکر میکنه چه بکنه، هم ماشین اتومبیل همسرش رو آیا بفروشه یا داشته باشه، فکر میکنه که چرا دوتا ماشین داشته باشه، اون رو بفروشه و ماشین بهتری با امنیت بیشتری برای خودش تهیه بکنه. فکر میکنه به دورای آموزشی استنفورد بره، ولی باز احساس ناتوانی میکنه، میگه مثل کودکی ناتوان هستم. باز به مطالعه کتاب‌های خودش روی میاره، انسان موجود یک روزه که مجموعه داستان‌های روان درمانی هست و میگه من استراب مرگ زیادی رو همراه با بیمارانم تجربه کردم، ولی اینجا عیناً با این استراب مرگ دست و پنجه نرم میکنه. به کتاب مامان و معنای زندگی خودش برمیگرده و 7 درس پیشرفته در درمان سوک رو دوباره بازخونی میکنه و برای خودش جالبه که اینها رو در اون زمان به مراجعین خودش میگفته. در فصول پایانی همچنان میگه که آموزش من ادامه داره و دچار دردهایی هست، دردهای جسمی، از اختلال مشاعر خودش نگران هست، از اینکه ماشین مریلین رو فروخته ابراز پشیمانی میکنه و در نهایت در فصل آخر، فصل 35 که تحت عنوان مریلین عزیز می نویسه، 125 روز بعد از مرگ همسرش اعتراف میکنه، میگه من هنوز سر خاکت نیومدم، میگه چون جرأت نداشتم که بیام. اشاره به کرونا میکنه چون در همین دوران هست و اینکه دخترش ایرو فرشته نجاتش بوده، خیلی به کمک کرده و فکر میکنه به مرگ و تصور پیوستن به مریلین. اما باز میگه من که یک مادیگرای دو آتیشه هستم، آیا واقعا چنین خواهد بود؟ آیا میشه که من بمیرم و تو رو ببینم؟ باز میگه من و تو که دیگه وجود نخواهیم داشت و اعتراف میکنه، میگه من از 13 سالگی هرگز هیچ دیدگاه مذهبی یا معنوی درباره زندگی بعد از مرگ رو جدی نگرفتم. اما جالبه که همین موقع ایمیلی از یکی از خوانندگان کتاب من چگونه اروین یالوم شدم دریافت میکنه که به اون میگه دکتر یالوم چرا اینقدر از مرگ میترسید؟ جسم میمیرد اما هوشیاری به سان رودخانه‌ای در گذر از زمان است. مرگ پایان راه نیست. و در پایان کتاب از زوربای عاشق زندگی، همون زوربای یونانی نیکوس کازانتساکیس، این جمله رو ذکر میکنه که چیزی جز قلعه سوخته برای مرگ باقی نگذار. و این عبارت از سارت که مرگ تنها یک مرده را با خود خواهد بود. و در نهایت عبارات پایانی کتاب نقل قولی است از زندگی نامه ناباکوف و این اعتراف که من در ذهن کسانی که مرا میشناختن یا کتابم را خواندن وجود خواهم داشت. نکته ای که بسیار مورد توجه قرار میگیره اینه که ما در این کتاب شاهد دغدغه های بی‌پرده اروین یالوم هستیم. کسی که عمری رو صرف درمانگری استراب مرکز کرد، حالا اینجا خودش رو عاجز می‌بینه اما تلاش می‌کنه و در بیان احساسات خودش خیلی بی‌پرده و صادق هست. ابایی نداره از اینکه مورد داوری خوانندگان خودش قرار بگیره یا حتی مورد نقد و شماتت قرار بگیره. نمیخواد برای از خودش شخصیتی بسازه که دیگران فکر بکنن، همچنان که در کتاب‌های پیشین خودش گفت. حالا خودش در مواجهه با مرگ هم بی هیچ دغدغه‌ای هست، نه، واقعا بی پرده احساسات خودش رو بیان میکنه اما موفق میشه که به کمک آموزه‌های خودش با این مسئله کنار بیاد. کتاب خیلی جالب و خواندنی هست، بیش از این مجال نیست که بخوایم در این باره بیشتر سخن بگیم. اما این نکته برای خودم همیشه وقتی کتاب رو میخوندم جالب بود که با اینکه در فلسفه های مختلف، در ادیان گوناگون و در متون عرفانی در باب مرگ و حقیقت مرگ و زندگی پس از مرگ نکات خیلی آرام بخش و مورد توجهی وجود داره و اروین یالوم با این متون بیگانه نبوده، اما نتونسته از این دریچه به مرگ و زندگی پس از مرگ نگاه بکنه. و با اینکه این دغدغه رو در هر دو می‌بینیم، هم در اروین هم در مریلین، با اینکه معترفن که یهودیانی هستن که باور به زندگی پس از مرگ ندارن، اما باز نقش کتاب مقدس رو در زندگیشون میبینیم، نقش دعا رو ولو از طرف دیگران میبینیم و این دغدغه که آیا زندگی پس از مرگ خواهد بود. در واقع همچنان هر دوی اینها در این انکار به نوعی لاعدریگری رو هم دارن مطرح میکنن، این که نمیدانیم، شاید هم چنین باشد. به قول سهراب، و نترسیم از مرگ، مرگ پایان کبوتر نیست. موفق و پیروز باشی. خدا یار و نگهدارش.
سلام دوستان، خیلی خوشحالم که دوباره در خدمتون هستم تا درباره یکی از کتابهای مورد علاقه‌ام در با شما صحبت کنم. کتابی که امروز دربارش میخوام چند دقیقه دربارش با شما صحبت کنم، کتاب مسئله مرگ و زندگی است از اروین یالوم و مریلین یالوم است که با ترجمه خانم زهرا ابراهیمی توسط نشر پارسه منتشر شده. واقعیتش اینه که این کتاب جزء، شاید بگم که جذابترین کتابیه که من در سال گذشته، یعنی در یک سال گذشته خواندم و میخوام امروز درباره دلایل این جذابیت و ارزشی که کتاب برام داره صحبت کنم. اولین ویژگی جالب کتاب که اون رو از آثار دیگه‌ای که من تا الان خوندم متمایز کرده اینه که نویسنده اصلی کتاب، یعنی کسی که پیشنهاد اساساً طرح نوشتن کتاب رو به نویسنده دیگه داده، یعنی خانم مریلین یالوم، از همون آغاز میداند که احتمالاً قبل از اینکه کتاب پایان برسه عمرو به پایان میرسه و اصلا این آگاهی از مرگ که انگیزه نوشتن کتاب را به او داده. بنابراین در همون مقدمه کتاب ما با این جمله، این جملات تکاندنده مواجه میشیم که در واقع جملات آخر مقدمه کتابه که نویسنده ها مینویسند: هر دو ما میدانیم که مریلین به طور حتم در اثر بیماریش خواهد مرد. ما با هم وقایعی را از آنچه پیش روی ما است خواهیم نوشت، به این امید که تجربیات و مشاهداتمان نه تنها برای ما بلکه برای خواننده هایمان معنای ایجاد کرده و یاری دهندشان باشد. پس این مسئله معنای زندگی در مواجهه با مرگ، در زمانی که عملا زندگی رو پایان است، مسئله اصلی کتاب است که به نظر من به زیبایی تمام بیان شده. اما وجه دیگه جذابیت کتاب حتما برای خواننده ایرانی نویسنده دوم کتاب، یعنی اروین یالوم هست که برای خوانندگان ایرانی کاملا آشناست. یالوم از جمله روانشناس نویسنده هایی است که در ایران به خوبی شناخته شده است. تقریبا تمام آثار او ترجمه شده، ترجمه های متعدد از آثار او در واقع انجام شده و همه اینها هم به شیوهی مورد استقبال قرار گرفتن. اتفاقا یه ویژگی جذاب دیگه این کتاب اینه که همین مسئله خود یالوم متوجه شده و در کتاب آورده، یعنی در اوایل کتاب یالوم از ایمیل یکی از خوانندگان ایرانی، یک دانشجوی ایرانی، به ایمیل میزنه و از اون تشکر میکنه که چقدر کتابات روی من تأثیر مثبت گذاشته و یالوم هم میگه که من خیلی خوشحال شدم که این ایمیل از طرف این دانشجوی ایرانی داشتم و حتی میگه اشک در چشمانم حلقه زد وقتی میدیدم و جواب این دانشجو رو میده و ایمیل پاسخ خودش را هم در کتاب آورده. اما به غیر از این دو نکته که نویسندگان کتاب هر کدام از این لحاظ برای ما جالب هستند، کتاب از دو جنبه هم اهمیت و ارزش و جذابیت داره. یکی شیوه روایت در حقیقت ماجراست با آنچه که در کتاب اتفاق میفته و یکی مضمونهایی که در اون مطرح میشه. اول خیلی خلاصه در یک جمله به این جذابیت روایت یا ساختار اشاره میکنم ولی توضیحش میذارم برای آخر بحثم و اونم اینه که کتاب هم، یعنی روایت کتاب هم از تعلیق جذاب و گیرایی برخوردار، حس تعلیق خوبی در خواننده ایجاد میکنه، هم صداقت بسیار تحسین کننده ای داره و هم در نتیجه این صداقت احساس صمیمیت ارزشمندی بین خود و یعنی بین نویسندگان و خواننده ایجاد میکنه. خب غیر از این جذابیت های در حقیقت ساختاری و جذابیت روایت، من دوست دارم اول بپردازم به مضمون های اصلی کتاب که برای ما خیلی مهمه. کتاب همونطور که از خواندن اون جملات به احتمال زیاد متوجه شدیم، مسئله اصلی کتاب مسئله مواجهه با مرگ و استرابی که آدمی در این موقعیت تجربه میکنه. هر دو نویسنده، درست کجا میگه که مریلین، میدانیم که مریلین خواهد مرد، ولی هر دو نویسنده با این مسئله مرگ مواجه هستن، چون حالا مریلین به بیماری لاعلاج مبتلاست و خود یالوم هم با یک بیماری قلبی که هر لحظه به هر حال او را در معرض خطر و در معرض مرگ قرار میده. بنابراین مسئله اصلی کتاب مسئله مواجهه با مرگ. اما چرا این مواجهه با مرگ اینجا اینقدر جالبه؟ به خاطر اینکه ما یالوم میشناسیم و حالا چه بشناسیم چه نشناسیم متوجه این خواهیم شد که یالوم روان پزشکیه که تمام عمر حرفه‌ایش به این مسئله پرداخته، کتاب دربارش نوشته، ساعت‌ها جلسات درمانی داشته درباره شیوه مواجهه با مرگ و حالا خودش در معرض این آزمون مهم و شاید سخته این آزمون زندگی باشه قرار گرفته. هم مرگ قریب الوقوع خودش، یعنی مرگی که هر لحظه به هر حال احتمالش بیشتر شده با این بیماری قلبی و هم مرگ تقریبا حتمی همسرش. به خاطر این استراب مرگ در اینجا اهمیت فوق‌العاده بیشتری پیدا میکنه. اما مسئله دیگه اینه که این مرگ داره یک زندگی را تهدید میکنه. این زندگی دو ویژگی داره، یعنی زندگی دو نفر. یکی این که هر دو زندگی بسیار پربار بودند و همچنان پربار هستند، یعنی این دو نفر دو تا در واقع پژوهشگر، دو تا دانشمند بزرگند که عمری صرف هم تدریس داشتند و هم کارهای پژوهشی که همچنان در حال انجامش هستند، خصوصا این کارهای پژوهشی. هر کدام کتابهای دیگه در دست تألیف دارند یا در انتظار چاپ دارند و این عم بسیار بسیار پرباره که ارزشمند بوده که الان در واقع رو پایان و مرگ داره تهدیدش میکنه. و مسئله دیگه این که همچنان که در لابلای کتاب در صفحه به صفحه کتاب متوجهش خواهیم بود، این مرگ داره یک عشق بزرگ را هم تهدید میکنه و یالوم و مریلین یک زندگی عاشقانه به راستی تحسین برانگیز و ناب داشتن. ما در تمام صفحات کتاب با این مسئله عرض کردم مواجه میشیم. من به جرات میتونم بگم که رابطه یالوم و همسرش بر مبنای هر کدام از نظریه های مهمی که درباره عشق و درباره صمیمیت درباره رابطه زناشویی مطرح شده، بر اساس هر کدام از این نظریه بنگریم، میبینیم که این رابطه چقدر سالم و چقدر رضایت بخش و لذت بخش بوده. خب وقتی یک عشقی رو با این در واقع زیبایی و میشه گفت با این عظمت با مرگ مواجه میشه، خود این در حقیقت تنشی در کتاب ایجاد کرده، کشمکشی در کتاب ایجاد کرده که در حقیقت به جذابیت آن بیش از اندازه اضافه کرده. ضمن این که عرض کردم اصلا کتاب در مواجهه با مرگ، ولی یک توصیف بسیار زیبا و جذاب از یک رابطه عاشقانه پایدار هست. حالا وقتی این عشق با مرگ مواجه میشه، شاید یکی از میشه گفت تراژیک ترین صحنه‌هاش اینه که البته با همین موضوع من وارد بحث سوم هم میشم، یعنی بحث سوم بحث اوتانازی یا بهمرگی یا به هر حال خودکشی به خاطر پایان دادن به رنج که در کتاب مطرح میشه و موضوع بسیار مهمی که ما رو به تأمل برمی‌انگیزه. رابطه این عشق و این ماجرا رو میخوام بیان کنم اینه که در همون آغاز یالوم میداند که همسرش مریلین به این موضوع داره فکر میکنه، یعنی به این که وقتی رنجهای زندگی بسیار بیشتر از در حقیقت ابعاد دیگش باشه و امیدی هم به درمان دیگه نیست، مریلین میخواد و راحت تره که بخواد به زندگی خودش پایان بده. اما یالوم به این فکر میکنه که مریلین به خاطر عشقی که به من داره و به خاطر دغدغه‌ای که به خاطر من داره، شاید به خاطر من و چون میدونه سوگش برای من خیلی دردناکه، نخواد این کارو بکنه. اینجاست که یالوم خودش میره به اون این پیشنهاد میده و میگه که در حقیقت چون میدانه که مریلین به خاطر عشق او شاید بخواد به این زندگی ادامه بده، خودش هم به خاطر عشقی که مریلین داره میخواد این بار از دوشون برداره و حاضر نیست کنه این رنجو به خاطر خودش تحمل بکنه و بنابراین میره به اون پیشنهاد میده و به اون میگه که من میتونم سوگ تو رو تحمل کنم و دوست ندارم که تو به خاطر من رنج را در حقیقت بکشی. اینجا پس ما وارد این موضوع سوم میشیم، موضوعی که به راستی به طور تحمل برانگیزی مطرح است و اینکه به هر حال آیا زندگی که حتی این جنبه های ارزشمند داره، حتی زندگی که پربار، زندگی که در حقیقت آکنده از یک عشق عمیقه، اما وقتی با درد تحمل ناپذیر و با رنج بیماری که امیدی به درمانش نیست مواجه میشه، آیا شخص به اون ادامه بده یا ادامه نده؟ خب البته قرار هر کسی در حقیقت هر کسی اون نگرش خودشو داره، استدلالای خودشو برای این خواهد داشت، ولی ما همراه با مریلین و همراه با یالوم به این مسئله میپردازیم و در واقع خود ما هم درگیر پرسیدن از معنای زندگی در مواجهه با مرگ و رنج میشیم. اگر دوست بخوام درباره این پرسش که آیا یالوم و همچنین مریلین در مواجهه با این اضطراب مرگ آنگونه که ازشون انتظار میره موفق بودند یا نه، انصافا باید بگم بله. یعنی به نظر من یالوم امتحانی را که در واقع در معرضش قرار گرفته و حتی میشه گفت بهتر از یالوم مریلین از عهدش بر اومدند و یالوم در حقیقت آنگونه که از مراجعانش، آنگونه که از بیمارانش در طول این سالها انتظار داشته که با مرگ مواجه بشند و در واقع آموخته که چگونه مواجه بشند، یالوم خودش از عهده این برمیاد و اون تز اساسی که یالوم داره، یعنی یالوم یکی از مهمترین ایده هاش اینه که خوب زیستن و جایی برای حسرت ها نداشتن باعث میشه که انسان مرگ را به راحتی بپذیره. این موضوعی که از همان اول کتاب مطرح میشه، یعنی هر دو وقتی با این واقعیت نزدیک بودن مرگ مواجه میشن مروری میکنن گذشتشون رو و به این نتیجه میرسن دوتاشون که خیلی خوشبخت زیستن، حسرت چیزی ندارن. مریلین به صراحت میگه اگر برمیگشتم چیزی را عوض نمیکردم و بنابراین گویی این آنها را در واقع برای پذیرش مرگ این واقعیت آماده کرده. اما مسئله دیگه یعنی مضمون دیگه که در کتاب مطرح است بعد از مرگ مریلینه. بعد از مرگ مریلین یالوم میمونه و حالا دیگه مسئله سوگه و اینکه چگونه این رنج را تحمل کنه. اینجا به نظر من یالوم تونسته به خوبی در واقع صداقت خودش رو حفظ کنه و به درستی تجربه هاش رو بیان کنه. یالوم اصلا درگیر این نیست به نظر من که بخواد اون وجهی را که شاید از خودش ساخته و انتظاری که ازش میره به عنوان یک درمانگر سوگ حفظ کنه. نه، با صراحت از رنجش میگه، از گریه هاش میگه، از در واقع حسرت هاش میگه و از درماندگیش عمیقا میگه. بنابراین همونطور که با مرگ مواجه میشه، یعنی با اضطراب مرگ مواجه میشه و صادقانه آدم احساس میکنه که اون اضطراب رو در همون حدی که تجربه میکنن بیان میکنن، اینجا هم یالوم درماندگی هاشو خوب نشون میده، رنج هاشو خوب بیان میکنه و اینکه واقعا چگونه این سوگ بر تمام ابعاد زندگیش به شیوهی داره تأثیر میذاره. و اما وجه اهمیت دیگه کتاب به نظر من برای درمانگران و خصوصا روانشناسانی که به هر حال آثار یالوم از قبل مرور کردند اینه که یالوم در این قسمت سوگ که از کارهایی که انجام میده مرور آثار قبلی خودشو، یعنی چند تا از آثار قبلی خودشو مرور میکنه و جالبه که گاهی موقعم صادقانه میگه عجب اصلا یادم رفته بود که مثلا این موضوع نوشتم و در واقع اصلا پیری با من کاری کرده که بخشی‌های بسیار مهمی مثل کتاب تازه دارم میخونم. ولی برای کسانی که با آثار یالوم آشنا هستن این مرور آثارش از دیدگاه خودش جالبه. یکی از داستان‌های روان درمانی خودشه که با موضوع سوگ بوده و قبلا تو کتاب مامان معنای زندگی اومده، دوباره مرور میکنه و این خودش از این لحاظ میتونه جذابیت خاصی داشته باشه. ولی مهمتر از همه اینها یالوم از دیدگاه کار خودش، یعنی یالوم یک روان پزشکی که البته بیشتر کار روان درمانی میکنه تا دارو درمانی، به دو نکته جالب اشاره میکنه. یعنی باز داستانهای درمانی رو، چند داستان درمانی رو بازگو میکنه و در خلال این داستانها ما متوجه دو نکته اساسی میشیم. یکیش بحث مهم در حقیقت افشاگریه و اینکه چقدر روان درمانگر در رابطه با بیمارش از خودش میتونه صحبت کنه، از واقعیت‌های زندگی خودش بگه. به نظر من اینجا یالوم از آن چیزی که خیلی از روان درمانگرها و روانشناسان هم میپندارند فراتر میره و دست خودافشایی گری های جالبی در رابطه با بیمارانش میزنه. نکته دومی که از این لحاظ باز اهمیت داره اینه که در میزان صمیمیت و نزدیک شدن به بیمار و میزان در واقع توجه به درخواست‌های بیماره، درخواست‌هایی که شاید خیلی در چارچوب رابطه درمانی نگنجند و اصلا هدف یعنی در راستای اهداف درمانی نباشند. به نظر من اینجا هم یالوم و آگاهانه خودش هم این رو میدونه از اینجا فراتر میره، از اون در حقیقت میزان صمیمیتی که از درمانگر انتظار میره فراتر میره و به در واقع خیلی نزدیکتر میشه به مراجعش، یا بعضی از درخواستای اونها رو در واقع برآورده میکنه که شاید خیلی از درمانگرها فکر کنن که این در واقع عبور از خطهای قرمزه. من اینا رو بیان نمیکنم به خاطر اینکه به هر حال خیلی سطحی بیان میشه اگه من بگم، ولی خواننده خودش بخونه متوجه اونها و اهمیتشون خواهد شد. و بالاخره نکته جالب دیگه‌ای که در این مورد هست اینه که یالوم به عنوان یک درمانگر موفق، شاید بشه گفت مشهورترین درمانگر موفق در عصر حاضر، در این کتاب جریان بازنشستگیش هم مطرح میکنه، به این که در حال چگونه به این نتیجه میرسه که دیگه آنگونه که باید نمیتونه با مراجعانش باشه، آنگونه که باید نمیتونه در حقیقت خودش رو از خودش به عنوان یک درمانگر رضایت کامل داشته باشه و بنابراین تصمیم به بازنشستگی میگیره و از کاری که بی نهایت با آن علاقه داره، از کاری که به هر حال هویتش و میشه گفت تقریبا تمام زندگیش رو به شیوهی به او داده کنار بگیره. و خود این رنج هم بخشی در واقع یک نوع حالت سوگ داره، یعنی باز یک نوع از دست دادنه که یالو میخواد باش کنار بیاد. خب اما دوستان، صرف نظر از این مطالب اصلی، مضمونهای اصلی، نکات پرسش های کوچیک دیگه هم هستن که ما در طول خواندن کتاب باش مواجه میشیم. پرسش مثلا پرسشی نکته‌ای که مریلین مطرح میکنه فرق بین دانستن و درک کردن هست. خب که چگونه ما امکان داره خیلی چیزها رو بدونیم، ازشون آگاه باشیم در به صورت نظری و در ذهنمون، اما تجربهشو نکرده باشیم. و مواجهه با مرگ مریلین رو با این واقعیت آشنا میکنه. یک موضوع قابل تأملیه که در واقع به نظر من خیلی ارزشمند از این نظر و ما را یک جورایی با تجربه های خودمون و با دانسته هایی که هنوز تجربهشون نکردیم مواجه میکنه و به تأمل درباره اونها وادار میکنه. نکته دیگه که باز در کتاب مطرح هست به طور طبیعی چون بحث اضطراب مرگ و بحث سوگ مطرح است، مسئله جاودانگیه و دغدغه‌ای که انسان درباره بعد از مرگ خودش داره. نویسندگان هر دو به هر حال به صراحت هم میگن چون عقاید دینی خاصی ندارن، بنابراین اعتقادی هم به جاودانگی و روح جاودان انسان پس از مرگ ندارند. اما این مسئله دغدغه‌ای چون میشه، خصوصا دغدغه مریلین میشه و در واقع این که یک انسانی که به جاودانگی روح به معنای دینیش اعتقاد نداره چگونه به این مسئله فکر میکنه، باز نکته قابل تأملیه که در کتاب مطرح میشه. خب اما برگردم به اون تو نکته اولی که درباره ساختار گفتم. دوستان کتاب صرف نظر از همه مضمون‌های جالبی که مطرح میشه، عرض کردم به سه دلیل خیلی خیلی جالبه. اول اینکه تعلیق داره، یعنی ما از همون اول با مسئله مرگ و زندگی که عنوان کتاب هست مواجه میشیم و مثل نویسندگان کتاب دغدغه اینو داریم که این مرگ تا چند اندازه به عقب میفته و چقدر میتوان به این زندگی امیدوار بود. اینو خیلی به نظر من هنرمندانه در کتاب مطرح شده. نکته دیگه این که همونطور که عرض کردم صداقت نویسنده هاست به این که چگونه از ضعف ها، از ترس ها و خصوصا یک نکته خیلی جالب، دیالوم حتی از امیال غیر منتظری خودش بعد از مرگ همسرش با خبر میشه و به صراحت اینو با ما در میان میذاره، در حالی که خودش هم از وجود خودش گفت زده است. این عرض کردم این صداقت خیلی ارزشمندی در تمام داستان در تمام کتاب مطرح میکنه و این صداقت حس بسیار ارزشمندی صمیمیت هم در کتاب جاری میکنه و هم بین ما و در واقع نویسندگان. ما کاملا احساس میکنیم که وارد ماجرا هستیم و با اونا احساس همدلی و صمیمیت میکنیم و غیر از این نکاتی که عرض کردم بحث صداقت و صمیمیت، توجه خاصی که به جزئیات عینی زندگی دارند، از رنگ ها و بوها گرفته تا روابط نزدیک، این باعث خلق یک فضای کاملا عینی، آشنا، ملموس در واقع شده که ما در حقیقت خیلی خیلی اونو باورپذیر میدونیم و بنابراین خیلی راحت تر با حسهای جاری در کتاب در واقع شریک میشیم در این حسا. بنابراین من بر اساس این نکاتی گفتم هم خودم از در واقع مطالعه کتاب خیلی واقعا آموختم و هم خوندن اونو به همه کسانی که هم دغدغه اندیشیدن به زندگی دارن و هم به هر حال دغدغه آشنایی با یالوم دارن و خصوصا تجربه شخصی زندگی رو دارن، خوندن کتابو براشون فکر میکنم یک تجربه ارزشمند باشه. آخرین نکته که دلم میخواد عرض کنم و حیف که عرض نکنم خدمتتون، انتخاب طرح جلد کتابه. یعنی نشر پارسه عکسی از یالوم و مریلین رو روی جلد کتاب چاپ کرده که این من چون نسخه اصلی هم دیدم، چون رو نسخه اصلی نیست و به نظر من مزیت نسخه ترجمه با نسخه بر نسخه اصلی اینه، عکس بسیار زیبایی از این دو نفر است که در واقع اون رابطه و حس زیبای عاشقانه شون رو نشون میده و بنابراین من شاید بارها و بارها هر زمان این لحظات خاص عاشقانه اینها در کتاب مطرح میشد برمیگشتم و این عکس رو نگاه میکردم. امیدوارم که به هر حال شما هم مثل من خوندن این کتاب براتون تجربه مثبت و ارزشمندی باشه.